خیلی اون جوانی که تو دور اول صحبت کرد یادته؟
اولین نفر که اینجا صحبت کرد
تو ابراهیم صحبت کرد ببین هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با شب بخیر با کسب اجازه از دوستان و حضور مصدیدان بحث رو آغاز میکنیم. من رفیقم رحموشا یا با بوکشا نزد من با تاکید ویژه بر با بوکشا با این تلقی که اگر پروژه رو شروع کنیم و پروسه رو آغاز کنیم یه همراه یاریگری وجود داره که اگر قانون من حرکت کنیم کمک رو میکنه به نام همراه یاریگر لغ اصلی رو آغاز میکنیم. نشسته هشتم هستیم. عنوان این جلسه هستش تبیین ما با زیر پرانتز رابطه بین دو مبنا و در رابطه بین دو مبنا امشب ما این مدلی رو انتخاب کردیم که مدل ابراهیم هست. این مدل محیر و لغوی نیست، انسانیست مثل ما و نمایندگی کرده ما رو در دور دست ها. سه‌شنبه 21 آبان 87 زیر با بوکشا ما این رو در کادر ذهن داریم که ضرورت رابطه ساختگانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا رو پیش بریم. یادآوری جلسات پیش این که اینجا کلاس نیست، یادگاه جمعگاه نیست، حول هیچ فردی تشکیل نشده. از دوستانی هم که در نوبت دوم از وقت استفاده میکنن تقاضای ما این هستش که فقط از امکان تریبون استفاده بشه، روی فرد خاصی تاکید نشه. امکان مال خداست، امکان مال هم هست، مال هیچ فرد خاصی نیست. ما قرارمون این هستش که اینجا رو تبدیل به جمعگاه و یادگاه کنیم، پیش برد مشترک داشته باشیم. سه تا چیز توضیح بشه: موضوع توضیح بشه، اندیشه توضیح بشه و زمان و امکانی که در اختیار همگان قرار داره. برای اینکه بحث امشب رو پیوند بزنیم به بحث‌های هفت شب پیش، خیلی سریع و گذرا به خاطر اینکه زیاد تکرار شده و ملال آور باشه، مرور پرسرعتی می‌کنیم روی مباحث گذشته. عناوین بحث‌ها به ترتیب: آغازگاه، خدا در وضع موجود، چگونگی مواجهه با بحران، متدولوژی ما برای خروج از بحران، فاز صفر ما چیست، به استقبال تبیین، و امشب هم تبیین ما. دیگه از تبیین خدا و تبیین انسان‌های ما قبل خودمون عبور کردیم، دور تاریخ به ما رسیده و ما در حد خودمون نه بیشتر و نه کمتر سهمی داریم در تاریخ و در تحولات در ایران. از اون سهم استفاده می‌کنیم برای اینکه به اصطلاح از موقعیت استفاده کرده باشیم. تبیین ما رابطه بین دو مبنا، ابراهیم نماینده ما. آنچه که در جلسات گذشته مطرح شد، اگر بخوایم سوزن نخی به دست بگیریم، تکه شب اول رو به تکه های دوم تا هشتم که امشب متصل کنیم، انشاءالله تو فرصت باشید 40 تکه‌ای بتوانیم مشترکاً بدوزیم. اون 40 تکه نماینده تنوع نیست، انشاءالله از دوش یک قواره، یک فاستونی واحدی با تاروپوت‌های منسجمی بتونه در بیاد با کمک منه. ابتدا طرح شفاف درون کردیم، بدون هراس، بدون واهمه، بدون حس زیر بازجویی. از طرح شفاف درون رابطه با خدا رو بحرانی یافتیم در جامعه، در نیروها، در نسل نو و در خودمون. برای خروج از نکته بعدی این استش که محصول اون با رابطه بحرانی با پروردگار خروج از هستی است. خودمون رو خیلی فعال هستی تلقی نمی کنیم، میل کردیم به سمت تدبیر. انسان‌های پیشاما تدابیری داشتن، گونه هایی از تدابیرشون رو بررسی کردیم. 5 گونه بود که 4 گونهش خیلی کارا نبود، اما گونه 5مش گونه کارایی بود. یه تدبیر هم تدبیر خدا بود که مورد تدقیق نسبی قرار گرفت. متدولوژی او یا همراه یاریگر رو بررسی کردیم برای خروج از بحران. متدولوژیش این بود که انسان رو بین 2 مبنا واقع می‌کرد. متدولوژی ما برای خروج از بحران چیه؟ در 3 سطح: قبل از تبعین، خود تبعین و پسا تبعین. طبیعی هستش که پیش نیاز زمان کمتری رو به خودش اختصاص میده، مرحله کوتاه‌تریه، ولی خود تبعین که مرحله اصلی است، مرحله فراخی هست، میتونیم بیشتر روش درنگ کنیم، بیشتر روش فکر کنیم و بیشتر به بحث بگذاریم. پسا تبعین هم چشم‌انداز ما این هستش که همچنان که در شکست احد خدا دست به تبعین زد و بعد از تبعین جان مایه مجددی به شک زدگان و قوقا زدگان بخشید و آنها توانستند به فرمان از نوع خدا سر پا بشن و پروژه رو تا انتها پیش ببرن، ما هم چشم‌اندازمون این هستش که آخرالامر بتوانیم تبدیل به فعال هستی بشیم در حد توان خودمون. این پیشا تبعین رو اسمشو گذاشتیم فاز صفر ما. چیه؟ فاز صفر ما ودا با یک تلقی سنتی بود و مجهز شدن به یک دیدگاه. تلقی سنتی این بود که ما مستأجر هستی هستیم و نقشی خیلی نداریم، سختی ها رو تحمل میکنیم برای رسیدن به یک آخرت پایدار. اما دیدگاه این بود که نه، ما در مدتی که اینجا هستیم برای زندگی آمدیم. زندگی نه با تلقیی که الان هست، زنده رو جدا می نویسیم، گیش رو می زنیم توی گیومه. یعنی اولی حس زندگی باید باشه تا بشه زندگی کرد. اینکه ما آمدیم زندگی کنیم، به لحاظ استراتژیک آخرت رو هم پیش رو داریم، در مدتی که اینجا هستیم از پا نخواهیم نشست و مانند انسان‌های پیشبرنده قبل از خودمون می‌خواهیم به تحول بیاندیشیم و در مدار تغییر سیر کنیم، مدار تغییری که خدا در 60 آیه تبیینش کرد. بحث بعدی که ما رو نزدیک می‌کنه به بحث امشب، نتیجه جلسه گذشته بود که ما عضو فعال هستی هستیم و فعال مدار تغییر. حالا اگر بخوایم دیگه وارد تبیین بشیم به طور جدی‌تر، با متدی که خدا به ما به اصطلاح به عنوان یک متد راهگشا معرفی کرده، خودمون رو قرار بدیم بین 2 مبنا. یک مبنا انسانه که خودمون هستیم، یک مبنا خدا هست، مبنای ارشد خدا، مبنای کوچک ما. حالا تو یک دور ما از مبنا که شروع کردیم ابراهیم رو آدم رو بررسی کردیم، امشب میان روی ابراهیم. علت این که چرا ابراهیم رو انتخاب کردیم ضمن بحث انشاءالله بیان و روشن میشه. در ادامه مرور گذشته بحثی داشتیم تحت عنوان تبیین حلال رو به جلو، که خدا انسان رو واقع میکرد بین 2 مبنا. مبناشناسی اول معطوف به خودمونه، خودمون مبنا هستیم. مبناشناسی دوم و آخر معطوف به خدا هست، اما وسطش ما رو توجه داد به قانوندانی و حاتم نقش و دانا به ظرفیت. اگر خودمون رو مبنا بگیریم، این مبنا گرفتن مادر هم هویت که از دستش دادیم، به قول شاعر موش خورده شناسنامه من، مادر اعتماد به نفسه که اون رو هم باش در حقیقت کلنجار داریم میریم، مادر ایفای نقشه و نهایتاً مادر ادای سهم. یعنی اگر خودمون هم یک دستگیره ایم در این هستی، دستگیره اصلی خداست، ولی خودمون برای خودمون و برای دوران خودمون یک دستگیره باید تلقی بشیم. قانون دانی این هستش که قانون ورود به هستی رو بدونیم، قانون تحول رو بدونیم، قانون اجتماع رو بدونیم، قانون تاریخ رو بدونیم و بتوانیم به قانون در حقیقت احاطه پیدا کنیم. وچه بعدی اشراف به نقشه. ما نقش مشخصی داریم، برتر از ما نقش اصلی رو خدا داره. تفکیک نقش ها و پیدا کردن منطقه مشترک و آشور خورده. نهایتا دانا به ظرفیت خود ما مدار محدودی داریم، اگر او کاملا دست باز و آغوش باز هست و همه هستی رو در بر میگیره، ما نه، ما محدودمون تقریبا اندکه، مطابق در این محدوده اندک الا ما شاء الله میتوانیم به اصطلاح تحرک داشته باشیم و از خودمون دینامیسم بروز بدیم. پس بین دو مبنا، قانوندانی احاطه به نقش و دانایی به ظرفیت تعبیه شده. میریم به سراغ بحث. انسان در میان دو مبنا سیری تایی کنیم بین خود و او. این سیر سیری هستش که هم امنیت توشه، یعنی تنها کسی که اگر راز براش برملا کنیم، درد دل کنیم، تندی کنیم، پرونده سازی برای ما نمی کنه. در تجربی که وجود داشته، نزدیکترین دوستان و نزدیکترین زوجها گاهن برای هم پرونده سازی کردن، اما او پرونده سازی نمی کنه و ما مطمئن هستیم که در حقیقت اطلاعاتمون لو نمیره، رازهامون برملا نمیشه و واقعا ستار و پوشاننده است. به همون نسبت که گندم ستار زمینه، خدا هم ستار درون ماست. بذار رابطه رابطه امنی، جاده کاملا با ذریب امنیت بالاییه، مسیر مسیر دلنگیزه به خاطر اینکه با فطرت ما رابطه داره و آخران هم ضمن مسیر و آخر مسیر یه مسئله از ما حل بشه. راه بوده نیست، راه گردش نیست، راه تفریح صرف نیست، راهی است کسی که بالاخره باری از رو دوش ما در این مسیر بین ما و او برداشته خواهد شد. از خودمون شروع میکنیم، از مبنای اول شروع میکنیم و چه مبنای جزء هست. خب این مبنای جزء یک سرسلسله داره، سرسلسله آدم هست و زوجش حوا. ویژگی هایی داشت که در سه جلسه پیش ویژگی ها رو استخراج کردیم از کتاب. ویژگی هاش این هستش که آموزش دیده در چند مرحله، عنصر آموزش دیده ای هست این انسان، ژنش عالیه، ساختارش کاملا قوام یافته است، صاحب اراده است و مخیر. اگر ما بخوایم خودمون یا سرسلسله خودمون که آدم هست مبنا بگیریم، مبنا به این مضمون که به این ویژگی ها ایمان بیاریم، اینکه ایمان بیاریم ژنمون ژن کیفی است، فقط ژن آدم و حوا کیفی نبوده، آدم و حوا پروژه‌ای بودن که حالا به ما رسیده، ژن ما کیفیه، ایمان بیاریم بهش، مبنا فرضش کنیم. ما درونمون دارای مقاومت های جدی هست، صاحب ایده ایم، صاحب عزمی، هم آموزش میگیریم، هم آموزش میدیم، هم جذب میکنیم، هم انتقال میدهیم جذب شدمون رو، صاحب اختیاریم، هم صاحب تشخیصیم، هم صاحب تشخصیم، کسی هستیم برای خودمون و صاحب در حقیقت انتخابیم و امکان عمل داوطلبانه داریم. فرق داره با عمل آنکات و پادگانی. این آدم سرسلسله که خود ما هم نوعان همینطوریم چند تا ترجیح اصلی داشت. اون ترجیحات باعث شد که از جنت نقل مکان کنه به زمین واقعیت. استقرار رو به جای اسکان ترجیح داد، متن رو به جای حاشیه، کارگاه به جای تماشاگاه، کارگری به جای بیکارگی و ساخت و تعمیر به جای اینکه بشینه و طبیعت رو تماشا کنه و تحسین کنه. تبیین مبنای جزء به مرحله دومش وارد میشیم، به ابراهیم میپردازیم. خب آدم یک مورد نبود، حالا جدا از این که زوج داشت یک مورد نبود، خدا نمیخواست با آدم مونوگرافی بکنه، گرافی که یک به اصطلاح مورد رو نقاشی بکنه و تصویر بکنه و با او انسان رو تجربه کنه. نه، آدم سرسلسله بود و سرسلسله یک نوع بود و اون نوع الان تو سیر تاریخ به ما رسیده. ما هم از انواع هستیم، از گونه انسان. پروژه که خدا با آدم شروع کرد ادامه داره، سیرش تا رستاخیز روز موعود که نمیدونیم چیست و چگونه است، فقط میدونیم که همه موجودات برمیخیزند و حضور و قیام کیفی اونجا انجام میگیره، این پروژه آدم ادامه داره و رونده توقف نداره. تصور میشه در جاهایی از تاریخ خلا وجود داره، خلا وجود نداره. همون زمان هم که اسمش خلا وجود داره، نطفه هایی داره منعقد میشه، زادی، ولدی، جنینی تا نفرهای بعدی و حاملان بعدی و مسئولان بعدی بروز و ظهور میکنن. حالا ابراهیم هم عنصری از این عناصر هست، عناصری که از ابتدا آمدن اونها هم ضمن اینکه ژن کیفی دارن ولی مزاج های متفاوتی است. برخی سلسله‌اند مثل آدم، برخی آغازگرند، برخی بانی‌اند مثل ابراهیم که حالا می‌بینیم چی رو بنیان‌گذاری کرد، برخی پیش‌برندند، بخشی پایه‌کارند، بخشی مایه‌گذارند، بخشی میداندارند، باروردارند، امکانات آرند. انسان‌های از این نوع، از سلسله و بانی و امکانات آر، جهانی که ما درش زندگی می‌کنیم رو و تاریخ رو به اینجا رسوند. بخشی هم نه، تماشاکارن، حاشیه کارن به متن نمیان و محافظه‌کارن. محافظه‌کار به مفهوم اهانت نیست، محافظه‌کار به این مفهوم که از وضعیت موجود میخوان حفاظت بکنن. یه فویلن، یه آلومینیومن، یه روکشن و مثل تفلون میمونن. تابه‌های تفلون آلمانی چی بهتون نمیچسبه. مربا بریزی، روغن بریزی، غیر به اصطلاح اندوده بریزی، هیچی بهشون نمیچسبه، چون بنا نیست ایفای مسئولیت بکنن. ما دوران بچگیمون تو کوچه مهران که حد فاصل مخبرالدوله و خیابون فردوسی بود، محل خرید بود، همه خریده از اونجا صورت میگیره، همه چی هم تو کوچه مهران بود. الان هم هست، منتها خب دیگه الان بازار پخش شده. دهه چهل یه پیرنایی اومده بود اسمش امپر موهاب بود، یعنی پلاستیک تقریبا خالص. یک کسی بود سر کوچه برلند، کوچه مهران وای میساد، یه پارچ آب دستش بود، این پیرن امپر موهاب رو میگرفت، یه پارچ آب میریخت توش و اینطور میگرفته، یه قطره از اون آب از اون امپر موهاب بیرون نمیزد. یعنی بعض گونه ها میناسش که بنا نیست جذب کنن و بنا نیست که نم پس بدن. تا این گونه ها ایفاگر نقش نبودن، اگه جهان تا اینجا آمده، محصول همون در حقیقت کسانی که آخرشون یه ره قرار داره. ره هم تو ادبیات فارسی حرف دینامیکه، باربردار و سلسله دار و بنیانگذار و پایه‌کار و مایه‌گذار و اینا که ره آخر صفتشون بوده، تاریخ رو تا اینجا کشیدن آوردن. حالا آدم سلسله دار بوده، ری اول، ابراهیم بنیان گذاره از گونه های دیگر ریها. خب ابراهیم نماینده ماست، چیز محیر و لغولی نیست، از گونه ماست، با انگاره های ماست، پرسش های ما هم در ذهن داشته، بحران های ما هم در ذهن داشته. ببینیم که سیر این ابراهیم که نمایندگی کرده ما رو در صدها سده قبل چه وضعیتی داشته. فرازهای حیات ابراهیم به عنوان نماینده نو رو بررسی کنیم. وارد به هستی شده، زیست ابتدایی خود ویژه‌ای داشته، در همون دوران خود ویژه به قوام و انسجام مرحله‌ای میرسه، در دوران حتی ما قبل نوجوانی خیلی اهمیت داره. یافته ای رو که بهش دسترسی پیدا کرده تمام وجود و با تمام موجودیت پشتشه، موجودیتی میاره پشت یافته خودش، ماراتونی رو طی میکنه در پی ایده ای که بهش مجهز شده، در سیر مبتلا میشه و با کسی که اون رو مبتلا کرده رفیق میشه، خلیق میشه، با همون رفیق ضمن اینکه قبلا جلوش ایستاده تشکیکش کرده طرح مشترک باش اجرا میکنه، در درون اجرای طرح مشترک بنیانگذار میشه، بعد از بنیانگذاری با هستی وداع میکنه اما ویژه فعال جاوید هستی است، خودش نیست، فیزیکالش نیست، اما یادماندگار و اثرماندگار هست. برمیگردیم به لوحه قبلی. تصور کلیشه‌ای این هستش که بشری که به جهان میاد سرفصل‌های حیاتی سرفصل‌های کلاسیکی هست، تولد و بلوغ و ازدواج و فرزنددار شدن و نهایتاً مرگ. تصور عمومی این ازش که انسان اومده این وظایف اداری رو انجام بده، متولد بشه، دست خودش نیست و خب دوستای خودش ازدواج میکنه چون همه ازدواج میکنن، بچه دار میشه چون وظیفه اداری سومشه، آخر سر میمیره چون دیگه بیش از اون نمیتونه در غیر حیات باشه. اما غیر از سرفصل‌های کلاسیک، هر انسانی یه سرفصل‌های کیفی داره. سرفصل‌های کیفیش با سرفصل‌های کلاسیک خیلی متفاوته. اول کار یک سلام کیفی به هستی میده، آرام آرام صاحب فهم میشه، فهم نخست، سلام اول، فهم نخست، حس تشخیص، باردار میشه. بارداری فقط حاملگی فیزیکی نیست، ایده دار میشه، عاشق میشه و بناگذار میشه و مولد. در این بزنگاه‌های کیفی انسان‌های دیگری هم برای ظاهر میشن، مادر مسئولی، پدر هدفداری، معلم مایه‌گذاری، تلنگرهایی بهش میکنه، میخوره، نگاهی میکنه، عاشق میشه، سیرهای کیفی داره. پس سیرهای کیفی انسان‌ها رو باید وارسی کرد و کاوی، نه سیرهای کلاسیک. ابراهیم هم اساساً انسان کلاسیکی نیست و زندگی اداری نکرده، زندگی از سر رفع مسئولیت نکرده. حالا ببینیم که چه زیستی داشته. ورودش به هستی در شرایط خاصی بوده، در سالی متولد شده که حامل شدن ممنوع بوده. در این سال که ابراهیم حدوداً سالی که به دنیا میاد، حدود عنوان میشه 3000 سال بعد از آدم اوله و 1600 سال بعد از نوح. در اون سال نمرود در ملکی که ابراهیم زاده شد حکومت میکرده، حکومت خودویژه‌ای داشته. منجمانش یا طالعانش اون موقع خب خیلی کسی استراتژی نداشته، استراتژها منجمان بودن، به نوعی استراتژ بودن، ستاره نگاه میکردن و مشاهده میکردن و از رو عرنج و آرایش ستارگان آینده دوردستی رو ترسیم میکردن. براش ترسیم کرده بودن که امسال فرزندی متولد میشه که اون فرزند عامل تغییره با ادبیات ما، میاد این نظام در حقیقت بت رو تغییر میده و هژمونی تو رو هم از این سرزمین بر میداره. خب نمرود هم فرمان میده که امسال کسی بچه دار نشه و اگرم بچه دار شد فرزند میباید که در حقیقت معلوم میشده. در دوران پدیداری ممنوعه مادر ابراهیم باردار میشه، اسمش اسم زیباییست، امیله. امیله باردار میشه، بارداریش هم پنهان میکنه. حالا به هر طریق این هنر رو داشته، تیپ تشکیلاتی بوده، هم اهل استتار بوده، هم اهل اختفا بوده، توانسته بوده پنهان میکنه، حتی از پدر. پدر میدونست بارداره، بوده میکرده بچه که به دنیا میاد بچه معلوم میشه. تولدم تولد نهانی بوده، مادر میره در غار به دنیا میارتش و مادر خود ماماست، خود قابل است و خود زایمان هست. اونجا بچه رو از آب و گل در میاره، میسپارتش به غار. غار منزل هستی، از منازل طبیعی طبیعت هست. غار رو سنگچین میکنه، طفل رو اونجا در حقیقت شیر اول رو بهش میده، میذارتش رو برمیگرده. لذا این نوزاد جدید نوزاد یارغاریه که میگن، یعنی از اول تو غار به دنیا آمده، تو غار با هستی مأنوس میشه و تا نوجوانیش تو غار و بیرون از غار زندگی کرد. مادر هم حامل مهر منفصلی بوده، میرفته و برمیگشته. اون رفته و برگشت هم طبیعی بوده، در اون سرزمین زنان در دوران خاص از شهر خارج می شدن، بعد از طی دوران خاص به شهر وارد می شدن. طبیعی بوده کسی به رو برگرده، حساسیتی رو بگی دامن نمی زده. به این سال اندر به مملکت تو فرزندی اندر وجود آید، قشنگ فرزندی به هستی میاد، صاحب وجود می شود که او بوتان را بشکند و ولایت را بگیرد و تو نیز به دست او هلاک شدی. ولی بالاخره آنچه که رخ میده خلاف تلقی حاکمیت موجوده، حاکمیت ها تصور میکنن جلوی هر روند و گذار و پدیده ای رو میتونن بگیرن، از جمله سیرهای طبیعی، روزنه ها و رخدادها. به هر حال این اتفاق رخ میده و ابراهیم به هستی وارد میشه. زیستش هم زیست خودویژه‌ایه، کاملا دور از کانونه، نه مادری، نه پدری، نه خواهری، نه برادری، کاملا دور از کانون. یعنی بچه های نسل جدید که الان اول کلام خوب درست هم هست عنوانی میکنند ما با خانواده بحران داریم، با خانواده مشکل داریم، این اصلا خانواده ای نداشته. همین خانواده ای که ما باش بحران داریم ببخشیم مشکل داریم، بالاخره خودش امکاناتی داره، خودش غنیمتی هست، ولی او اصلا هیچی نداشته، در غار بوده، یه مادر مدبری داشته در بغل طبیعت، پهلو به پهلو شده، از مظاهر زیست خود بیشه است، در گهواره مشاهده قرار میگیره و نهایتا پدرش مدتها بعد از تولدش از صاحب فرزند شدنش آگاه میشه. زیستم زیست خودویژه‌ایه، نه کانون خانواده. یه مادری که میرفته و میومده فقط قضا رسانی میکرده، نمیتونست فرزند رو در صفه طبیعت به اصطلاح تربیت قرار بده، میسپردش به طبیعت و در گهواره مشاهده قرار شده. پدر آزرنامی بوده، آدم محترمی بوده، معتمد بوده، پخته‌ای بوده، کارش بود تراشی و بود فروشی بوده و ضمناً در حاکمیت هم صاحب سهم و نقش بوده و معتمد و خزانه‌دار نمرود بوده. پدر وقتی میفهمه خشم‌آلوده نمیشه، مهرآلوده میشه، فرزند رو میپذیره، فرزند در رفت و برگشت‌هایی به منزل میره و میاد. این فرزند در لوح بندی که مقابل دیدگانتون هست قوام و انسجام مرحله‌ای پیدا می‌کنه، در بستری که دو وجهی بوده، در فرصت مبسوطی که در اختیارش بوده، میدان دید فراخی که از بالای کوه بهش مسلط بوده، در سکوت و خلوت و در تمرکز بر محسوسات. شرایط فکریش هم شرایط ویژه‌ای میشه. بستر دو وجهیه به این مضمون که طبیعت هم زبر هم لطیف، زبری و خشونت طبیعت رو کاملا لمس میکنه، از اول با لمس طبیعت آماده میشه برای ورود به پروسه لمس و استکاک. اگر میبینیم بعدا لمس و استکاک ویژه‌ای داره و خود بنیاد دوران رو تغییر میده و پیامش از اون زمان به الان ما هم میرسه و به ما هم انگیزه میبخشه، یه بچه شاید این باشه که همه چیز از اول لمس کرده، هم زبری ها رو لمس کرده، هم لطافت ها رو و لطیفی ها رو. بچه دوم فرصتش بسیار بسیار مبسوطه، از افق هست تا شفق و شب هنگام و محل بیدار شبی بوده، لذا از تاریکی مغز فرصت اندیشه داشته، گرگومیش اول که صبح تجربه میکنه، بعد به طلایه میرسه، تابانی خورشید رو میبینه، فروکش خورشید رو میبینه، گرگومیش دوم که دم غروب هست رو ملاحظه و مشاهده میکنه و نهایتا میرسه به سرخی شفق. میدان دیدم بسیار وسیع، کوه و تپه و ارتفاع و بالا. بالکن تاریخ دست ابراهیم بوده، زیر بالکن رو کاملا میدان دید قرار. از سکوت و خلوت به طمأنینه و آرامشی میرسه. این فرصت رو داشته تا بر محسوسات کاملا دقیق شه. اگر که انسان فرصت رو همه روزه داشته باشه که بر محسوسات دقیق شه، سیر پدیده ها، مکانیسم پدیده ها رو کاملا میتونه برش مسلط بشه. به زبان امروزی بخوایم صحبت کنیم، یک ویژه فرصت مطالعاتی در اختیارش بوده. امکان وسیع، با اون امکان وسیع میتوانسته که یافت کنه، به جستجو بپردازه، به یافته برسه و یافتش رو به آزمون بگذاره. همچون کتابیست جهان، جامعه احکام نهان، جان دو سردفتر آن، فهم کنی مسئله را. این خیلی زیباست. مولوی میگه که این کتاب جهان در اختیار توست. در این کتاب جهان احکامی وجود داره، قواعدی وجود داره، سننی وجود داره، سیرهایی وجود داره. اونتا مشروط بر این که تو این مسئله کلی رو فهم کنی. جان تو، جوهر تو، فیزیکت نه، جوهر همون ژنه سردفتر این جهان است. سردفتر در حقیقت ابتدای دفتره به یه معنا و مشرف بر دفتره. میتواند این دفتر رو برگ بزن، ازش قاعده خارج کنه. سیری که ابراهیم طی کرد تا 13 سالگی این سیر بود. از نوزادی تا 13 سالگی سردفتری جهان رو کرد. این خیلی اهمیت داره. جهان رو خوب وارسی کرد. یه وقت کسی هم ممکنه مثل ابراهیم باشه 13-14 سال پرت بیفته، ولی 13-14 سال صوفی بشه، 13-14 سال معتکف بشه، 13-14 سال بی انگیزه بشه، 13-14 سال اما چهار عمل اصلیه رو انجام بده، 13-14 سال هم خمیازه بکشه. ولی این هدر محیطه رو داره بود. نگاهی کرد مثل نگاه لیزری. حالا میبینیم نگاه لیزریش چی؟ قشنگ ته و توی جهان پیرامونش رو در آورد. خب به یک قوام و انسجام مرحله‌ای آرام آرام میرسه. ابراهیم یک روش شناخت داشته. روش شناخت هم قبلا بارها صحبت کردیم، فقط محصول روشن فکران پخته و سنی گذرانده و از دانشگاه در آمده نیست. دیدیم که قبلا میز باقره دارم در اون یک کشتیگیر عامی هم توانست روش شناختی داشته باشه. محجوبی و رشدیه و حنیف نژاد و باغچبان و رایکوف مربی فوتبال و همه توانستن با تدقیق بر هستی به یک روشناخ و متدی دست پیدا بکنن. متد ابراهیم خب به ترتیب این بود که وجود رو حس کرد، در پی وجود برآمد با سیر آزمون و خطا، در مشاهداتش تصور میکرد که وجود مطلق محسوسات هستن، بعد از سیر آزمون و خطا از افولیاونده ها حالا میبینیم عبور کرد، به سمت عنصر جاوید رفت. به سمت عنصر جاوید که رفت، خب عنصر جاوید اینطور نیست که فیکس عالم باشه، حس کنه هر کدوم از ما قدمی به پیش می نهیم او قدم های استراتژیک جدی تری به پیش می نهد. بذار با ابراهیم هم دوستی پیشه کرد، گذاشت ابراهیم سیرهای آزمون و خطا و تشکیکاش رو طی کنه تا در این بزنگاهی به یقین برسوندش. سیر ابراهیم رو نمقدار روش امروز یعنی شب بیستیم. ابتدای کار مرحله اول شناختش وجودی رو حس کرد. از این مشاهدات و از این تبریک ها حس کرد وجودی در این عالم هست و حس کرد بخشی از اون وجود خودشه و او وجود درون خودش هم هست و بخش مهمترش بیرون جهان منتشره و پراکنده است. مثلا یافته اصلی و کیفیش همین وجوده در مرحله اول. در سیر آزمون و خطا کرد و از افولیاونده ها گذر کرد، به سمت عنصر جاوید رسید. این شبیه کیفی رو در 13 سالگی ابراهیم در کوه با مادرش میگذرونه. شب تا صبح با هم میشینن. شبهای قبل خب خودش این امکان رو داشته که شب رو به صبح وصل کنه، مشاهده گر باشه. این ادبیات ادبیات خداست، خدا داره توصیف میکنه اون شب و شبهایی از اون نوع رو که ابراهیم برای خودش را هم زد. آن هنگام که شب بر او پرده انداخت ستاره ای دید، گفت این پروردگار من است. من او خدای من است. خب پروردگار، گفت این مربی آموزش دهنده من این رب رو بکنم. چون افول کرد گفت افول کنندگان رو دوست ندارم. خیلی زیباس افول کنندگان رو دوست ندارم. سپس قمر مشمشع را مشاهده کرد گفت این پروردگار من است. چون محو شد گفت اگر پروردگارم هدایتم نمی کرد بیگمان از راه گم کردگان بودم. و آنگاه که خورشید رخشان را دید گفت این پروردگار من است، این کبیرترین است، از ستاره بزرگتر بود، از ما هم بزرگتر. آن نیست که غروب کرد گفت ای قوم از آنچه شریف قرار می دهید مبرا هستم. اینجا دیگه شاه بیت مزید است. من بی شاهده صافه و حنیف به جانب انسجام بخش تا و بود آسمان ها و زمین ها روی دل می کنم، نه فقط روی چهره، روی دل، و از شریک گیرندگان نیستم. این سه رو ابراهیم تیم می کنم. حالا آخرون هم چی میشه؟ یعنی وقتی که سید آزمون و خطا رو تیم می کنه بی شاهده و حنیف، واژه حنیف به کار میاد. حنیف یعنی دیندار قبل از دین، پاک نهاد قبل از اینکه توحیدی بیاد. او در حقیقت سیر وحدت با خدا رو طی کرده، همین به این مضمون. حالا آخر این گزاره ادبی خدا این هستش که و این گونه ملکوت آسمان ها و زمین را به رویت ابراهیم میرسانیم تا از صاحبان یقین باشد. یعنی اینجا یه قانون برمیاد، اگر کسی استارت شناخت رو بزنه، طبیعی رو شناخت آزمون و خطا رو شاخشه برای انسان، رو شاخ خدا نیست، برای ما هم شاخمونه. غیر ممکنه سکری رو طی بکنیم و در آزمون و خطا اشتباه استراتژیک و اشتباه تاکتیکی نکنیم. این ذاتی قضیه است. دوستان جوان در هفته‌های قبل تقریبا هر کس با ادبیات خودش تصویر کرد که بحران ذاتی انسانه، بحران ذاتی انسانه، خطا ذاتی استراتژی، خطا ذاتی شناخت. ابراهیم هم مشمول این آزمون خطا شد، اما بالاخره در یک شبی آرام آرام خدا از آزمون خطاهای مکرر به سوی یقین برده شد و در این 5-6 تا نشانه ادبیات رسیدن از تردید به یقین رو خدا انشاء کرد. مولوی بیتی داره عنوان میکنه دل تو مثال بام است و حواس نافدان ها. خیلی کیفی، یعنی دل تو یه منشأی هست مثل بام که بارش ها بر اون میریزه و حواس نافدان ها. ما با نافدان ها میتونیم طبیعت رو در حقیقت حس کنیم، اما نتیجه گیری کیفی است. تو زبام آب میخور که تو نافدان نماند. میگه بالاخره محسوسات در رفت آمدن میان و میرن، حالا تو دلت رو بشکه‌ای قرار بده، دلت رو بشکه‌ای قرار بده که از اساره مخصوصات بتوان به شناخت کیفی برسی. حالا ابراهیم وقتی از همه نافدان‌های پیرامونش استفاده کرد، همه حواس چندانش رو به کار انداخت و جلوی به اصطلاح خمیازه کشیدن هم خودش و هم اندام و حواس‌هاش رو گرفت و کاملا دینامیک شد و کاملا فعال شد و فعالیتش منطبق و هم روز با فعالیت هستی شد. اینجا فعال مایشان هستی هم در کارش در میاد. اینجا خدا سنگین وزن نیست، خدا سبکبار، همچنان که ابراهیم سبکبار به جانب ابراهیم اومد و مسئلهش رو حل کرد. ابراهیم از حوزه محسوس به حوزه دل رسید، در سیر از محسوس به دل خدا کمک در حقیقت ویژه‌ای و ابراهیم روا داشت. تو سیر که میان تو رهنمونی به یقین میرسونتش، در بزنگاه ببخشید به یقین میرسونتش. این به یقین رسیدن پاسخ استارتری و آغازگری ابراهیم و جستجوگریش هست و قانون در میاد از روش شناخت ابراهیم برای ما. قانون در میاد چون بعدن هم تکرار شده، خودمونم در تجارب باطنیمون حتما این رو سیر کردیم. اگر مشاهده جدی باشد، خدا اجبار کشید مشاهده کن، دقت ببرز، به مکانیزم وارد شد، دغدغه داشته باش، پیگیری کن، کمک بگیر. این سیر ابراهیم طی کرد و آخر الامر در حقیقت این خداست که برای انسانی که این سیر رو طی میکنه کف میزنه. همه تصور میکنن خدا احساسه، خدا عبوسه، خدا اهل وجد نیست، خدا اهل کف زدن نیست، خدا اهل دف نیست. نه، در عالم، در هستی ما دو ساز داریم. یک ساز، ساز انسانه، ساز انسان ساز تقاضاست. نی شبان، چوپان، بوی رحمدی، امریکای لاتینو، همه اهل نی هم. حالا نی داریم تا نی. امریکای لاتینی ساکسیفون میزنه، یکی دیگه قرنه میزنه، یکی فلوت میزنه. تو ایران ما نی میزنن. همه انسان هایی که اهل سوز دل هستن، حرفی در درون دارن، تقاضایی رو میخوان به هستی اعلام کنن، اهل نی هم. همه نمیزنن. مصدق نی داشته، ماندلا نی داشته، اوباما از این به بعدش نشون میده که فلواقع نیزن هست یا نه، بر شیپور و قدرت میخواهد بدمد. این هم دوره آزمونشه. بالاخره یه سیاهی اومده بالا، سیاهی تا 40 سال پیش، در حقیقت امسال درست سال ترور مارتین لوتر کینگ، امروز سال ترور مارتین لوتر کینگ. حدود یه هفته قبل از ترور 40 سال شدن مارتین لوتر کینگ، یه سیاهی در امریکا به حاکمیت رسیده. خیلی اهمیت داره. ببین توی امریکا پرنده ها همه سیاه هم. همه پرش کنندگان رو تو سیاه هم. میخوان در حقیقت عقده بگشاید. یه باب بیمانی بود در المپیک 68 مکزیک، 8.90 متر پرید. خیلی محیر العقول بود. 22 سال بعد از باب بیمان توی این جهان ورزش پی رکوردا، پی مثل این چینیایی بشکن و نشکن تپوتل میشکنه، این رکورد باب بیمان 22 سال دوام بود. یه بشری 8.90 متر سگام نها یک بار توانست بپره. بسکتبال هم ورزش سیاه های امریکاست. میپرن، جهش دارن با تمام قدرت، توپ رو تو سبد خوش میکنن. رقص سیاه ها رقص راکندرول، خیلی مهمه. رقص سیاه ها رقص راکندرول. راکندرول یک رقصی با حد اکثر دینامیسم. تانگوی بورژوایی نیست که دو نفر در آغوش هم برن آرام آرام نیم ساعت رو تکنه. نه، راکن رقصی هستش که فرد بعد از 5 دقیقه خیس عرق میشه. رقص سیاه ها رقص اعتراض، رقص راکن رول. سازشون هم ترومپته، از نوع نی ما. حالا باید ببینیم که این اوباما میخواد ترومپت بنوازه یا نه، شیپور هژمونیک رو میخواد بنوازه. این که ساز تقاضا، ساز سوز، ساز انسان، ساز نی، دف ساز خداست، ساز عرض است. مولوی دف میزدن ابیات شمس میامده، خیلی مهم، مثلا بی فکر میامده. با دینامیسم هستی که دف خداست. دف پژواکه، پاسخیست به اون نیه. پس خدا اهل یک و دو هست به قول فوتبالیستا. پاسش بگی پاس بهت میده، وای نمیسه تو رو تماشا کنه. پاس بهت رو تماشا چی نمیده؟ پاس نمیزه بیرون استادیوم بگه بوده دنبالش. پاس رو تو سرازیل هم تو سرد بهت پاس میده. حالا اینجا این شعر، شعر زیبایی باز از مولوی آیت میگیریم. خطاب به ابراهیم و نوع ابراهیم، خطاب به همه ماست. ای آخر سیرا، آخر سیر شعر میخونه، کف میزنه برای ابراهیم. ای جان پسندیده، جویده و کوشیده، پرهات بروشیده، پرهات مبارک با. خیلی ریتمیکه. یعنی بالاخره جانی کندی، آوازی کردی، استارتی زدی، جستجوی کردی، حالا ما بارو پر بهت دادیم. این پر ولی بالاخره از خودته. درسته ما انسانی بودی تو که نمیتونستی پرواز کنی، بالنده بشی، ما بهت پر دادیم، ولی این پر مبارکت باشه، پر مال خودته، منتی سرت نمیگذاری. این روش شناخت ابراهیم خیلی مهمه، ما میتونیم بهش تأثیر بکنیم. روش شناخت از حس اولیه منجر میشه به یک شناخت در حقیقت کیفی. حالا لوح بعدی خیلی مهمه. بالاخره انسان به یافته میرسه. یافته هم باید پروراندش، هم باید ازش حفاظت کرد، هم به کیفیت نورساندش. ابراهیم از چند سالگی به جامعهش میرفت و میامد، از معمن خودش به محیط میامد، دیگه میامد خانواده و پیش آزر مادر رو، از انفراد خودش به اجتماع میامد، تأثیر متقابل داشت، هم از جامعه میگرفت، هم به جامعه میداد. در این جامعه یک میدان واقعی براش ترسیم شد، دینامیسم خودش با فیکسیسم اون جامعه، با یافتش ولی رفت و برگشت ها و چلنج ها و دیالکتیک در تنید. یافتش برای خودش در حقیقت بافته ای کرد، بافته نه از بیرون نه پوشش، بافتنی رو به درونش کرد، از درون بافتنی پوشید، بافتنی ایدهش و اون سرمایهش که یافتش بود و به کار انداخت و ازش کاربست گرفت. خب با مادر به منزل می اومد و به معمن باز می گشت. از انفراد که به اجتماع می اومد، اون اجتماع جامعه بودگرا بود، جامعه بودپرست بود. بود در اونجا چند بچه بود، هم ایدئولوژی بود، دیدگاه بود، دستگاه بود، فقط مجسمه نیست، دیدگاه دستگاه اقتصاد داشت. اصلا پدر ابراهیم بودفروش بود، یعنی یک در حقیقت امکان معیشتی هم فراهم میکرد. بود اقتصادی داشت، اجتماعی داشت، قول بود میامدن تواف میکردن، مثلا توافی کردن، قول خانه کردن میکنن، تواف قبل از کرده قول بود صورت میگرفته. بود پرستان کمی داشتن، اتراغراهی داشتن، منزلگاه جدی داشتن و ابراهیم میرفت و میامد و میدید، تأثیر میگیره و در وسط میدان فیکسیس و دینامیس قرار گرفته بود. اما مهم این بود که با یافته خودش که وجودی هست، این وجود این خودش بخشی از وجوده، یه وجود کلی وجود داره، وجود منتشری وجود داره در هستی، این یافته رو زمین ننهاد و با یافته زندگی کرد. حمل یافته در همه حال، انسجام با یافته، انسجام ویژه با یافته. به این مفهوم یافته مثل بافته نیست، مثل بافتنی نیست که تار و موندش از هم جدا شه. تافته به اصطلاح بافته برای سر تاخچه نیست، یافته تافته است. به این مفهوم گرم از حس، گرم از فسفر، گرم از دغدغه. یافته مثل نونبربری و باگت هشت روز مانده نیست که نشه خوردش. یافته مثل نان دو تنوره است، مثل دو آتش است. تمثیلی که مولوی برای شعر خودش به کار میبره، خیلی زیباست شعرش و به حال ابراهیم هم خیلی میخوره. مولوی توی ابیات کوتاه و فشرده و آکاردمونی دیوان شمس، حالا بعضی از مصر و خودش خیلی بزرگه، نصف سفر دیگه، ولی این از فشرده بودی هاشه، یه شعر من نان مصر آمارد، شب بر اون بگذرد نتانی خورد، آن زمانش بخور که تازه بود، پیش از آن که بر اون نشیند گرد. گرم سیر زمیر جایقه است، خیلی قشنگه، گرم سیر زمیر جایقه است، می بمیرد در این جهان از برد. یعنی این شعر، این یافته، این دو آتشه، این دو تنوره رو نمیشه تو فریزر بذاریش، بعد بذاری تو ماکسون، که دینامیسم خودش از دست داده. یافته هم همینه، یافته برای انسجام پیدا کردن انسان با اونی هستش که مثل ابراهیم دورش دویده و برای دویدن خدا بهش پروبال داده و از دونده به بالنده تبدیلش کرده. لذا آخر سر اون یافته رو تو میدان به کار میاندازه. ما یک سرمایه میدانی داریم، یه سرمایه غیر میدانی داریم. سرمایه غیر میدانی هم زیر خاکیه، دفینه است، مثل سرمایه هایی که جامعه ما تشکیل میشه و فیلمسازهایی هستن یه فیلم دارن تا آخر اون میخواد از اون فیلمه بخورن. فوتبالیست هایی هستن که توی کل زندگیشون یه گل زدن، پدر ملت رو در میارن که یه گل زدن. موزیسیانی هستن فقط مثلا یه ترانه ساخته، خواننده های متعددی هستن که فقط یه تصنیف خواندن، ولی بالاخره یه خواننده میاد چندین آلبوم در میاره، یه فیلم سازی میاد، کارنامه مسلسل در میاره، 5 دهه فیلم میسازه. لذا سرمایه به این مفهوم هستش که او یافته نه زیر خاکیه، نه دفینه است، نه سرکه است، نه مثل قرمه است. قبل از یخچال گوشت و قرمه میکردن، نمکسود میکردن، یک سال ازش استفاده میکردن. ولی سرمایه اینطوری نیست، کار سلسله ایست، نه نقطه ای. در ایران ما سرمایه تشکیل میشه، ولی سرمایه متاسفانه زایش و پویش نداره. اما ابراهیم یا انسان‌های تحول، ممیزشون با انسان‌های بیرون از مدار تحول این هستش که سرمایه رو در حقیقت به گردش می‌اندازه. طوفان اگر ساکن بودی، گردان نبودی آسمان. زان موج بیرون از جهت، این 6 جهت جنبان شود. الان علم چند هست به این حقیقت دسترسی پیدا کرده که باد سیکله. اینطور نیست که اتفاقی از یه ور بیاد و بره، اصلا اینطوری نیست. سیکله، مسیر باد رو با حوصله تعقیب کردن، دیدن کاملا سیکله، دالان مدفره. حالا مولوی خب اون موقع که شعر گفته که این اتفاق علمی رخ نداده، میگه طوفان اگر ساکن بودی گردان نبودی آسمان. ابری تشکیل نمیشد، ابری جا به جا نمیشد، باران محصول بادی بارش پیدا نمیکرد. زان موج بیرون از جهت، این 6 جهت جنبان شود. کار سرمایه اینه، سرمایه به خصوص از جنس یافته، سرمایه نه از نوع میدانی رفیق دوستی، سرمایه نه از نوع شهرام جزایری. بستنی فروش بوده، بعد 5 سال 50 میلیارد درآمد. این نوع سرمایه، سرمایه محصول مرارت، سرمایه محصول سیر ابراهیمی. سرمایه، سرمایه دینامیکه. به صندوق خانه و زیر متکا و زیر پتو مثلا متعدد گدا پیدا کردن، وقتی رفتن خونش یه دوشکش رو شکافتن، دیدن دوشک پر دلاره. واقعا اون تک دلاری که اصلا نتونه زندگی اینو متحول کنه چه سرمایه ای؟ ولی سرمایه ابراهیم سرمایه کیفی است. حالا دوران خود سرمایه مصدقی است. به دو تا تئوری رسید، با اون دو تا تئوری ایران رو زیر رو کرد، همه رو به وجد آورد، همه رو در حقیقت در تحول دورانی مشارکت داد. حالا ما را به آخر بحث می‌رسیم. خب در اون لوحی که اینجا به دلیل کمبود جا دو تکه شد، در میانه حیات ابراهیم یک ماراتونی قرار داره. ماراتون 42196 42 195 متره. ماراتون ابراهیم ته نداره، میدوه میتوان. ماراتون هم در حقیقت دوی تخصصی سیاه هاست. ما در این 60 سال گذشته سفیدی نداریم که قهرمان ماراتون المپیک شده باشه، همین سیاه کیپچوکینو، همه کنیایی. کنیایی ها از گرسنگی میمیرن، تو جوب جنازشون رو جمع میکنن. این چه جوهریه که هر دفعه توی مثلا 10-12 المپیک گذشته کنیایی ها پا به رهنه میدادن، نه کفش کف ابری امریکایی اروپایی ژاپنی پاشوشون هست، نه پزشک دارن، نه روانکاو دارن، نه قبل از اینکه بیان ماراتون موسیقی کلاسیک براشون. اصلا اینطوری نیست. شکم بار رو بوری پای برهنه اومده. معلومه پس در پی یه چیزی هست، معلومه در پی یه چیزی هست. ابراهیم ماراتون دوید و میشه گفت اولین ماراتون بشر که ثبت و ضبط شده ماراتون ابراهیمه. ماراتون ابتداش فراخوانی آغازینه، بعد از فراخوانی آغازین به زندان میره، حبس میشه، از زندان میگریزه، دعوتش رو ادامه میده. بعد از دعوت در یک مناظره کیفی و دیالوگ بر نمرود، سمبل هژمونی دوره، پیروز میشه. بعد به اقدام میرسه، بتخانه متلاشی میکنه، مقابل آتش قرار میگیره. آتش به هر مکانیزمی که ما نمیدونیم چیه برش سرد میشه. بعد از آتش مهاجرت میکنه و نهایتا برمیگرده. این نیمه ماراتون ابراهیمی. حالا ماراتون فاز دومشو انشالله جلسه بعد تعریف خواهیم کرد. سعی میکنیم که بس انشالله تا ساعت 7:30 جمع شه که بعد از 10 دقیقه در خدمت دوستان جوان باشیم. فراخوانی آغازین. خب وقتی در نوجوانی ابراهیم میاد دیگه به منزل و پیش پدر و مادر به توحید رسیده بوده. آزر آدم پاک فطرتی بوده، یعنی فطرتی داشته، درسته در حاکمیت نمرود بوده ولی فطرتی داشته. بعد از یه دوران کوتاه آزر درک میکنه که ابراهیم موحده، درک میکنه که ابراهیم موحده به توحیدی رسیده. با اینکه درک میکنه موحده، ابراهیم رو به کار میگیره. ابراهیم هم از کار ابا نمی کنه. در منصر آمده در یکی از مهاجرافی هایی که روی ابراهیم پژوهشی کار شده. آزر چند بود به ابراهیم داد تا آنها را در بازار بفروشند. ابراهیم پذیرفت، تمرور نکرد، پذیرفت. تنابی برگردن بودها بست آنها را کشاند و فریاد می زد چه کسی این بودها را که سود و زیانی ندارن از من می خرد؟ این 13 سال پیر نیست، پشت خمیده نیست، تجربه شده خواهد به اسطلاح اعلان کنه. سپس آنها را به گودال آب و لجن انداخت و با صدای بلند گفت آب بنوشید و سخن بگویید. این خیلی مهمه. اومد وسط میدان فیکسیسم و دینامیسم. دینامیسمی را از هستی گرفته بود، دینامیسم را هم که از هستی گرفته بود نخواست باهاش هماغوشی در حقیقت متعی بکنه، نخواست سیغش کنه. ازدواج اول آخر ایده اینه، ازدواج اول آخر با ایده. نه اینکه هر که رو تو خیابون دیدی آفتاب با آفتاب شدی هی عاشق بشیدم، نه، او ایده، ایده عشق اول و آخر. ابراهیم اینطوری با ایده برخورد کرد و با ایده توانست بیاد بینه میدان فیکسیس و دینامیس بیسته. خبر که به آزر رسید، آزر ترتیب داد که ابراهیم به زندان افکنده بشه، به محبس را. از زندان میگریزه، 13-14 ساله از زندان فرار میکنه. از زندان که فرار میکنه دعوت رو ادامه میده. آوازه به نمرود میرسه. نمرود میگه مثلا کیه این بچه، مثلا کیه؟ حالا مثلا تا چند وقت پیشم مثلا تو جامعه ما مثلا به نوجوان دانشجو گفتم بچه هم مثلا بچه ها چی میگن؟ من 56 بچه هم مثلا این بچه ها چی میگن؟ نه مالا بچه ها مثلا چی میگن؟ حرف حساب این پسره چیه؟ دیالوگ کیفیه. ابراهیم دیدگاه رو تو توضیح میده. پروردگار من کسی است که زندگی میبخشد و میمیراند. نامیدم که خب منم که همینطوره، منم زندگی میبخشم و میمیرانم، میتونم تو رو بکشم، میتونم تو رو ببخشم. بعد او از هستی در حقیقت کمک میگیره، میاد مدیریت هستی با این میسه سر فاز دوم دیالوگ. یه 13-14 ساله به نمرود میگه او آفتاب را از شرق برمیتواند، گر تو میتوانی آن را از مغرب آشکار کن. خل اسلام میشه، مبهوت میشه، دیگه چیزی نمیگه. مناظره، مناظره پیروزه. و آزر بعد از مناظره ابراهیم رو میکشه کنار، من استدلال تو رو پذیرفتم اما بگذار من از ولایت، از ملک نمرود که خارج شدم، منم به تو سلام میگم، اسلام میارم، اسلام برمیدم، اسلام اینطوره، من این به هستی سلام میدم، به مدیر هستی تسلیم میشم. تسلیمم نه تسلیمه در حقیقت از سر زور و جهر، به او واقعیت، به او حقانیت، به او کمک کار در حقیقت منم سلام کیفی میدم. این فرصت به دست نمیاد و آزر فوت میکنه. مرحله بعدی مرحله اقدامه. مرحله اقدام قبل از اینکه به اقدام برسه یک مناظره دومی هم داره. مناظرش اینجا قبل از اینکه آزر بمیره با آزر و قومه. مناظره خیلی مناظره کیفیه. این مناظره را هم باز از ادبیات انشاء شده خدا جستجو کنیم. مناظره جمعی هستش که ابن ابراهیم عنوان میکنه این صورت‌ها که بران گوش گرفته اید و میپرستی چیست؟ جالب لفظ صورت رو به کار میبره به پونزشون نسل لفظ صورت میگه این فقط صورته محتوی دینامیسمی جانی جهانی در دوره صورت نیست این صورت چیه میپرستی؟ اونا نمیتونن استقلال کنن پدران آن را بر آنها پرستنده یافتیم میاد بر سنت پدران ابراهیم هم برخورد میکنه هم با سنت خودشون هم با سنت پدرانشون و این زیباست اونا بعد از این دیالوگ قوم میگن جمعی میپرسن ازش سوال کیفیه میگن تو حقیقتی رو با خودت آوردی یا بازیگری اهل ملعبه ای حرف خیلی کیفیه ها یعنی نوع انسان طالب حقیقته اگر حس کنه حقیقته تو ایران هشت باری حقیقتی آمده بعد دو جلو دور رو حقیقت جمع شدن هشت بار فراز مبارزاتی شکل گرفته انسان های دوران ابراهیم هم از نوع ما جنه که فرق نمی کنه میگه پیامی داری حقیقتی آوردی یا اهل بازی او چی جواب میده باز به هستی آدرس میده میگه بله یعنی حقیقتی آورده پروردگار شما تا وجود هستی را درک نمیده و من بر آن شهادت میدهم این شهادت هم به مفهوم این که من مشاهدش کردم هم به این مفهوم که برش گواهی میدم پس مضمون اینه که تلقی جدیدی از هستی دارم پیام دورانی حمل میکنم این مناظره صورت میگیره اونها یه روزی داشتن مثل روز سیزده بدر ما همه از شهر میرفتن بیرون حالا اگه در سیزده بدر ما همه از شهر میرن بیرون اونجا قانون بوده شهر خالی همه به سوی بیرون از شهر یک روز خاصی بوده اون روز خاص همه میرن جز ابراهیم ابراهیم در اون روز خاص به بتکده میره باز کارش هم کار جوانانه ای نیست با اینکه جوانه کار پخته ای تبری برمیداره و همه بت‌ها رو میشکنه آخر سر تبر رو میذاره رو بزرگترینشون وقتی همه میان خب متوجه میشن تنها کسی که تو شهر بوده ابراهیم بوده سوال میکنن ابراهیم تو با الهه های ما همچین کاری کردی؟ اون نمیگه نه و نمیگه بله میگه بلکه بزرگتری تو کارا رو کرده باشه ازش بپرسید خیلی زیباست میگه ازش بپرسید میخواد فیکسیسم اون بت رو در مقابل دینامیسم خودمون انسان ها قرار بده و در مقابل دینامیسم هستی و مدیر هستی بعد اونا مقر میان یعنی که ناطق نیست که به ما توضیح بده بعد آخر سر میگه از کسی که ناطق نیست و سود و زیانی بر خودش نداره چطور میخواد که سود و زیانی کلی و استراتژیکی بر شما داشته باشه بعد از این اقدام آتشه بعد از آتش هم دیگه مهاجرت میکنه تو مهاجرت قبل از مهاجرت جمله کیفی میگه جمله کیفی این استش که من روندم به سوی پروردگارم راه را بر من او می نماید یعنی رونده میشه مذهبم به همین معناست مذهب یعنی راهی برای رفتن نه راهی برای ماندن نه راهی برای چنگ زدن به امکانات جهان نه راهی برای که تبدیل به کپک بشی نه راهی که هم راه همه رو نه راهی برای رفتن زاهد رو به کار میاره حالا انسان اهل رفتن مذهبم رو مسیر رفتنه خدا خدای راهه خدا خدای نقطه نیست به مجموع انسان‌هایی که اهل رفتن هستن ولو غیر مذهبی کمک‌کاری می‌کنه در مسیر این ابراهیم میگه که من میرم حرکتش هم اقلیتیه براش مهم نیست که اکثریت باش نیستن اقلیت ساره دختر عمش که حالا با هم انس داشتن و زن و شوهر شده بودن یه ساعت همون تمام شد این هشدار تمام شد با ساره با برادرزادش لوط که عضویه کیفی کرده بودنش ابراهیم و اما چند تا گرونده شاید زیر ده تا بودن میزنه بیرون میزنه به خارج میشه بعد دیگه سیر رو تقیم میکنه باز برمیگرده حالا چه سیر رو تقیم میکنه انشالله دفعه دیگه با توضیح خواهیم داد حالا این مهمه در ماراتونی در پی ایده سه مدار قابل تحلیل هم جانمایه مبارزه ایمان به دینامیسم است بستر مبارزه لمس و استکاک، روش مبارزه استدلالیه. به این مفهوم به دینامیسم مندرج در هستی ایمان پیدا کرده. با اون ایمان و با اون مبناگیری یک جانمایهی تدارک میگیریم برای مبارزه. خیلیه از 13 سالگی تا 100 خورده سالگی یه نفر باعث وسط، باعث هافبک وسط شرایطش، خیلی نفس میخواد، خیلی انرژی میخواد، خیلی انگیزه میخواد. معمولا این هافبک وسط هایی که سنشون بالا میره مربیه بهش میگه حالا که تو دیگه خیلی نمیتونی جست و خیز داشته باشی، باعث وسط زمین خوب فکر کن، 4 تا پاس خوب بده. ولی ابراهیم اینطوری نیست، نشد هافبک سنگین وزن ثابت وسط زمین، بالاخره همون هافبک سبکباله بود تو 100 خورده‌ای از سالش. چرا؟ چرا؟ جانمایه‌ای داره. جانمایه‌اش از کجا گرفت؟ از کوه و دشت و ستاره و ماه و خورشید و آخرالام از کسی که از این آزمون و خطاها رهنمونش کرد به یک نقطه‌ای که بهش بارو پرداد برای بالنده شدن. بستر مبارزش چیه؟ متنه. در متن اهل لمس و استکاک، بوتر کشید و بوتر تو جوب انداخت و بوتر تو لجن انداخت و با آذر درگیر شد و بعد از آذر با نمرود درگیر شد و با قوم کوتاه نیومد. کوتاه نیومدنش هم آنارشیستی نبود، روکم کنی نبود، بچه محلی نبود، اینطوری نبود، استدلالی. با ابراهیم با آذر استدلالی تو اینو مطرح کرد. 13 سالگی وقتی بوتو بر بیرون استدلالی در جوب انداخت، استدلالی با نمرود دیالوگ برقرار کرد، مناظره کرد، محاجه کرد، استدلالی بوتا رو شکست. خیلی مهمه استدلالی لوت رو عضوگیری کرد. و بعدا ببینیم استدلالی که اگر رو به لحاظ فیزیکال بنیان میذاره و مناسک رو به عنوان محتوا مهندسی میکنه. همه سیر استدلالی. وقتی هم از خدا چیزی میخواد با خدا استدلالی مواجه میشه. پس این فرق به فرق شورشی رادیکال افراطی نیست، اما رادیکال ترین تحولات رو در دوران خودش رقم زد که تشعشع اون تحول رادیکال همکنون به ما رسیده. تا میانه یک زندگی آمدیم. زندگی کی؟ زندگی که از جنس آدم بوده و ما از جنس هم آدمیم، هم از جنس ابراهیم. تا میانه زندگیش با ژن عالی، هماغوشی با هستی، درک و دریافت از هستی، اینکه تقویم یافته بوده، مقوم درونی داشته، امکان شناخت برای خودش فراهم میکنه، در خدمت محصول شناختش تمام قد و تمام وزن قرار میگیره، به کمککاری او که فعالتری عنصر هستی است. بحث جلسه بعدمون انشاءالله نیمه دوم زندگی نماینده ماست. یه هفت نیم رو پیش آمده توی 45 دقیقه، 60 دقیقه، بیش از یه روبه بیش از هفت نیم جلو آمده. او خیلی بیشتر از ما دلیده. او نیمه اول زندگیش خیلی 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 کیفی‌تر از این 1 ساعتیه که ما هم تیک کردیم. انشاءالله ما بتوانیم مشابه رو او کیفیتی پیدا کنیم، کیفیتمون رو بدون شرمندگی بروز بدیم. خیلی متشکر از توجهتون. بعد از 10 دقیقه بحث رو ببینیم. اول توضیح این که جلسه متصله، یعنی دوستان در حقیقت رعایت بکنن، دوست جوانی هم که میاد صحبت میکنه انتظار داره همین جمع پای صحبتش بشینن. این که انشالله تکه یوم جلسه متصل تلقی بشه. خیلی متشکرم.